آزادی هم فقط آزادی از سیاست ها و دولت ها و قدرت ها نیست. یکیش اینه حتما، آزادی از سیاست، آزادی از دیکتاتوری پول، آزادی از قدرت، آزادی از فشار رسانه ها، آزادی از فشار عرف های غلط و افکار عمومی، سیلاب افکار عمومی، و از اون مهمتر آزادی عقل از مشهورات، آزادی عقل از عادات و سلائق و آزادیش از نفسانیت، آزادی عقل از نفس، که اینم شرط پیشرفت و رشد عقله. اگر عقل با آزادی آمد و با روش، هم میتونه در حوزه روشنفکری ما یه تحول مثبت ایجاد کنه، یعنی روشنفکران ما رو از مترجم تبدیل کنه به متفکر، هم میتونه در حوزه متولیان رسمی معارف و فرهنگ دینی تحول ایجاد کنه، یعنی مجتهدانی که فکر میکنند خاتمیت و جاودانگی دین به معنی تعطیل تفکر است و فکر میکنند به معنی توقف زندگی است. وقتی میگی شریعت باید اجرا بشه، معنیش اینه که زندگی ترمز زده. اینا رو با هم مخلوط میکنن، قاطی میکنن. این مشکل در این حوزه تفکر هم اصلاح خواهد شد، و اصلاح این دوتا اتفاقا کاملا به هم مربوط و منوط هست. اگر عقل آزاد نبود، تعقلی در کار نخواهد بود. اگر عقل آزاد باشه و روش نداشته باشه، به جای کشف حقیقت تبدیل میشه به مبدأ و عامل آنارشیزم فکری، یعنی هرج و مرج فرهنگی و فکری به وجود میاره، شکاکیت، معرفت ستیزی و یقین گریزی به وجود میاره. اندیشه نمیتونه نسبت به حقیقت بی تفاوت باشه. اندیشه نسبت به حقیقت باید هم عاشق باشد و هم ملتزم به اون باشه. عقل رو نباید ارعاب کرد، نباید تحقیر کرد، نباید تطمیع کرد، و نباید هم با عقل تعارف کرد و بهش تملقشو گفت. بعضی هم تملق عقل رو میگن. در این حال عقل رو بت نباید کرد، برای اینکه عقل آمده برای بت شکنی، و خودش نباید تبدیل بشه به بت و یک خرافه جدید که اتفاقا در عصر روشنگری شد و بعد از اون هم این بت شکست. یعنی یه دوره گفتن آقا عقل با عقل بشر کار همه چیزو میکنیم، دیگه نیازی به وحی هم نیست. نتیجهش هم این شد که در دوره اخیر رسیدن به این که عقل هیچ کاره است، یعنی عصر شکاکیت و نسبی گرایی که شروع شده. اصلا دوره پست مدرن شاخصی اصلیش تعطیل عقله، یعنی عقل کاری نمیتونه بکنه، عقل هیچی نمیتونه بفهمه. ما هیچ ملاک عقلانی برای داوری در مورد هیچ مکتب و فرهنگی نداریم، و محدودیت عقل اثبات میشه، منتها ازش نتیجه گرفته شده این که اصلا عقل دیگه فایده ای نداره و ضرورتی نداره. عقل نظری رو عرض میکنم، و الا عقل عملی و عقل معاش یا عقل ابزاری، چرا؟ چون فوایدش محسوسه، او حرمت و اهمیتش باقی است. به عقل باید اعتماد کرد و احترام گذاشت، اما حدش رو هم باید شناخت و از عقل هم باید مراقبت کرد. احتیاج داره به مراقبت و احتیاج داره به تغذیه و احتیاج داره به کمک وحی. در تفکر اشعری، تو تفکر اشعری عقل همیشه متهم بوده، اصلا مجرم بوده. در تفکر معتزلی باز این تضاد و دوگانگی بین عقل و وحی وجود داره. عقل وحی رو به بازی میگیره و ازش سواری میگیره، هر وقت میخوادم میذارش کنار، مصرفش میکنه میذاره کنار، برخلاف اشاعره که اونو همیشه پاکوب میکنن. اما تو الهیات قرآنی و کلام عقلانی وحیانی که شیعه تعقیب میکنه، به خصوص عقل توی تفکر معاون و رفیق وحیه، ولذا عقل مقدس میشه و مخالفت با عقل مخالفت مثل مخالفت با شرع میشه. یعنی معصیت در برابر عقل مثل معصیت در برابر پیامبر الهی است، منتها با عقل، با همون توصیفاتی که گفتم، یعنی روش حتما لازم داره. نکته بعد اینه که در دوره ما الان سه جریان مدعی احیای فکر دینی هم، اگه این به یاد بعضی ها میموند، خیلی از اتفاقاتی که بعدا توی دو دهه افتاد شاید نمی افتاد. سه تا جریان مدعی احیای فکری دینی در جهان اسلام شدند. یک جریان مدرنیست ها و سکولاریست ها بودند و هستند که سفیران غربند در جهان اسلام، ولی شجاعت اخلاقی ندارند برای ارائه شفاف دیدگاهشون. قایم میشن پشت مفاهیم و اصطلاحات مذهبی، مثلا با لباس مبدل معنویت و عرفان و لباس مبدل‌ها و دیگری ایده های سکولاریستی رو مطرح کردن. از مشروطه تا امروز چنین کسانی با داشتیم و بازم خواهیم داشت و با گریم مذهبی سکولاریسم رو ترویج می‌کردن. شما مقالات بعضی از روشنفکران دوران مشروطه رو تا همین الان ببینید این سیر رو، که این یکی از جریاناتی بودن که مدعی احیای فکر دینی بودن. احیاء فکر دینی رو در گرو تطبیق فکر دینی با مفاهیم سکولاریستی غرب می‌دونستن. می‌گن بخوام زنده بمان دین، باید یه جوری تفسیرش بکنیم که با این مفاهیم بسازه، با مارکسیسم، با لیبرالیسم، با اینا، و الا نمیشه احیاش کرد. این دیدگاه همین الان تا همین الان هم نمایندگانی داره، سخنگویانی داره و خواهد هم داشت. اینا هم با عبارات و اصطلاحات مذهبی و عرفانی صحبت میکردن و میکنن. اصطلاحات مذهبی دارن، به بعضی از آیات روایات استناد میکنن و بسیاری از آیات روایات رو اصلا ندیده میگیرن. جریان دوم، اینا عرض کردم خط تطبیق دین با اسمهای غربی رو با عنوان مدرنیزه کردن دین تعقیب میکنن، ولی در واقع هدفشون سکولاریزه کردن جوامع اسلامی است. دنبال توجیه شرعی برای الحاد و توجیه مذهبی برای سکولاریزم که الحاد عملی است. جریان دوم جریانی است که الان بهش اشاره کردم، جریانی که هم در کلام و هم در فقه به شدت بدگمان به عقل، در کلام بدگمان به عقل و در فقه بدگمان به عدل، یعنی عدل رو نادیده میگیره. این جریان فکری است که شما عقل رو از چشم می‌بینید. برادران اشعری مشرب در جهان اسلام که اکثریت هم مثلا یه نوع جبرگرایی و یه نوع کنار گذاشتن عقل و عدل، عقلانیت و عدالت از حوزه الهیات و جهانبینی. جریان دومی که الان مدعی احیای فکری، نه الان، مدت هاست جریان مدعی احیای فکری دینی بودن و هستن، که معمولا در قالب سلفیگری تعقیب شدن و میشن، که اغلبشون هم حسن نیت دارن، متدینن، واقعا هم قصد احیای فکری دین اغلبشون هم دارن، اینا جریانی هستن که متاسفانه برخلاف او جریان قبلی که هدفش تغییر دینه، اینا هدفشون تغییر دین نیست، اما روشی که برای احیای فکر دینی انتخاب کردن روش عقیم است و حتما به نتیجه نمیرسه، چون شریعت بدون عدالت اسلامی و الهیات بدون عقلانیت اسلامی قابل احیا نبوده و نیست و نخواهد بود هیچ وقت. شما عقل رو اگر از چشم برادران اشعری مشرب ببینید، هم تو الهیات دین هم در انسانیات دین، یعنی هم در کلامش و هم در فقهش کاملا تأثیر میگذاره. بعضی ها گفتن و درست گفتن که شاید علت اصلی رشد سریع سکولاریزم در جهان عرب و در شبه جزیره هند و شمال افریقا در یکی دو قرن اخیر، غیر از علتهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، که خب بالاخره شبه جزیره هند دست انگلیسا بوده مثلا و شمال افریقا یا مصر و اینا دست فرانسوی‌ها بودن و از این طریق اعمال هم قدرت شده و سلطه شده، هم اعمال فرهنگ یعنی تزریق. اما در این حال یه علت مهمی به نظر میرسه که علت مهم رواج سریع سکولاریسم در کشورهای اسلامی در یکی دو قرن اخیر این بوده که در بسیاری از این کشورها کلام اشعری و زمینه تفکر دینی بوده. کلام اشعری یعنی الهیات غیر عقلی و غیر قابل دفاع، الهیات ساکت و مسکوت. طبیعی است که وقتی که شما تفکر توحیدی و الهیاتت رو با حذف عقل شروع میکنی، به حذف وحی هم منجر میشه، برای که اصلا قداست و اعتبار عقل خودش جز به مبانی تفکر وحیانی و توحیدی است. این که علت رشد سریع سکولاری در جهان عرب، بررسی باید بشه که چقدر ارتباط داره با سابقه کلام اشعری در بخش عظیمی از جهان اسلام که با کلام ما خیلی فرق میکنه، و جریان فقهی که از احمد حنبل شروع شد تا ابن تیمیه و تا محمد ابن عبدالوهاب ادامه پیدا کرده، و میزان نفوذ مفاهیم ترجمه‌ای روشنفکری از لیبرالیستی و مارکسیستیش و دیگران در جهان اسلام چه نسبتی داره با این کلام و این فقه که به نحوی توش عقل و عدل حذف شدن یا کمرنگ شدن. اینم یه نکته که اون جریان سوم جریان درستی است که خود مطهری ها امثال مطهری اون رو نمایندگی کردن و میکنن که جریان وحیانی عقلانی است که نقش عقل رو در معارف و کلام و نقش عدل و عدالت رو در فقه و احکام گرامی داشته. یعنی ببینید دین خودش عقلانی و عادلانه و انسانی هست، نمیخواد بعضی میگن ما میخوایم دین رو عقلانی بکنیم، میخوایم عادلانه بکنیم، میخوایم دین رو انسانی بکنیم، میخوایم قرائت انسانی از دین بدیم. خود دین عقلانی و انسانی و عادلانه هست، باید اون متن دین رو در تعامل عقل و وحی درست بفهمید. این کاری که روشن فکر دینی باید بکنه، نه ای که دست به تأویل دین بزنه به نام عقلانی کردن یا انسانی کردن دین که معمولا به معنی تفسیر دین است مطابق با محکمات مکاتب غربی و شرقی. عدل در سلسله علل احکام است. این جمله خیلی جمله مهمیه، بدم فهمیده شده. عدل در سلسله علل احکام یعنی چی؟ یعنی تمام احکامی که شما به شریعت نسبت میدید، تمام واجب و حرام ها و همه حقوق و تکالیفی که برای بشر اثبات میکنید به عنوان حقوق و تکالیف دینی و شرعی، اینا همه مبتنی بر عدالت طراحی شدن. یعنی ما یک ملاکی ما قبل شریعت داشتیم که شریعت چون با اون منطبق است و اون ملاک تکوینی است، بنابراین شریعت عادلانه است و باید رعایت بشه. چون عدالت خوب است شریعت امر به عدالت کرده، نه ای که چون شریعت امر به عدالت کرده عدالت خوب شده. دقت کردین؟ منتها بعضی آمدن این رو اینجوری برداشت میکنه. این معنی حرف اینه که مساوی نیست امر به یک شی و امر به ضد اون شی، اینا با هم مساوی نیستن. اینجوری نیست که که شریعت میتونست واجبا رو حرام بکنه، حراما رو واجب بکنه، بازم فرق نمی کرد. نه، اینا مصالح واقعی داره، به تعبیر طلبگی ملاکات نفس الامری داره، یعنی مصالح و مفاسد واقعی وجود داشتن که بر اساس اونا شریعت طراحی شده. بعضی میگن که خب اگر شریعت اصلا اعتبارش رو و درست بودنش رو از مطابقتش با عدالت واقعی تکوینی به دست میاره و اگر عدل در سلسله علل احکام و شریعته، یعنی مقدمه بر دینه در مقام واقع و نفس الامر، بنابراین ما در موقع اجراء عدالت نیازی به شریعت و دین نداریم. متوجه شدین چه مغالطه شد؟ این مغالطه خیلی مهمه و رایج هم هست. در حالی که فرق میکنه شما بگی که در واقع شریعت، در واقع عدالت معلول شریعت و محصول اونیست و مقدمه بر اوست، این یه حرفه. یا بگید در مقام اجراء عدالت شما احتیاجی به شریعت ندارید، یعنی برای فهم مصادیق عدالت هم احتیاجی به شریعت ندارید. چرا دارید؟ این نظر یه حرف خیلی حرف مهمی، آثار زیادی داره. بحث آزادی، بحث عدالت، بحث حقوق بشر، همه مبدأ تئوریکش همینجاست. اگر کسی بگه که آقا آزادی و حقوق بشر و عدالت و اینا همه، این مردم سالاری همه اینا خوب بودنشون رو محصول شریعت نیستن، یه مصالح واقعی در اینها هست و لذا شریعت مثلا به آزادی یا عدالت یا حقوق مردم با همون مفهوم خاص اسلامیش به اونا امر کرده، اینا ارزششون رو از شریعت نمیگیرن، که این حرف ماست برخلاف اشاعره. اما این معنیش این نیستش که پس شما برای فهم تمام مصادیق آزادی و عدالت و حقوق بشر احتیاجی به شریعت نداری، که از توش عدالت سکولاریستی بیاد بیرون، آزادی سکولار بیاد بیرون، حقوق بشر سکولار بیاد بیرون. نه، بحث اینه که خوب بودن آزادی و عدالت و حقوق بشر، حسن عدالت ذاتیست و عقلیست و مقدمه بر شریعته، اما جدول مصادیق آزادی و حقوق بشر و عدالت چی؟ یعنی فهم ریز فهرست حقوق بشر و آزادی های مشروع چی؟ مصادیق عدالت چی؟ اینا هم همه جزء مستقلات عقلی است؟ یعنی احتیاج به کمک شریعت و وحی نداره؟ خب اگر نداره پس این همه اختلاف سر حقوق بشر در دنیا سر چیه؟ اصل حسن عدالت ذاتی و عقلی است. به این معنا عدالت در سلسله علل احکام شریعت. این بحث خیلی بحث پیچیده و مهمیه، حتما دنبال کنید، خیلی مهمه این بحث. اما و بعضی از مصادیق هم قبول داریم، بعضی از مصادیق واضح عدالت و آزادی و حقوق بشر اونا هم چی هن؟ اونا هم عقلی هن، احتیاج به شریعت نیست. اگر هم آیه و روایتی در این مورد ها رسیده مؤیده برای تأکیده، ولی اگر آیه و روایتی هم نمی رسید معلوم بود، عقلا معلوم بود که عدالت خوب ظلم بده و بعضی از مصادیق عدالت و آزادی و حقوق بشر هم اصلا قابل کتمان نیست. احتیاج نیست که انبیا بیان بگن بشر این حق رو دارد تا وقت ما صاحب اون حق بشیم. در مورد بعضی از حقوق و بعضی از مصادیق عدالت و حقوق بشر، مصادیق خیلی بیان و برجسته و کلیش، یه حرف درسته، منافاتی هم نداره با ضرورت شریعت. اما بخش اعظم فهرست حقوق بشر و آزادی ها و عدالت چیه؟ حتما احتیاج داره به شریعت. در بسیاری از آزادی ها شما شک میکنید و قابل بحثه که اینا مشروعن یا نیستن و اختلافی هن. حقوقدانان دنیا در غرب و شرق با هم اختلاف دارن، اصلا این اختلاف هیچ وقت هم حل نشده نخواهد هم شد، برای که اونجا عقل احتیاج داره به کمکی از بیرون که وحی و شریعت باشه. ببینید عقل در سلسله علل احکام است. یک، این فرق ما با اشاعره است. دو، عقل در سلسله طولی ادله درک احکام است. عدل و عدالت و عقل، این فرق تفکر اجتهادی است با دیدگاه اخباری و با فقه ظاهریه و اهل ظاهر در بین جهان اسلام. اما یه فرقی هم داریم، یه فرقی اینجا وجود داره با عقلانیت سکولار، با عدالت سکولار، با حقوق بشر سکولار، با آزادی های سکولار. اون فرق چیه؟ اون فرق اینه که شما برای دانستن اصل خوب بودن عدالت، حسن اصل آزادی و حقوق بشر، درسته که احتیاجی به تصریحات شریعت ندارید و اینا عقلا روشنن، اما در مقام کشف مصادیقش و نحوه تحققش حتما احتیاج دارید به شریعت و وحی. در بسیاری از این فهرست های حقوق بشر و آزادی ها و عدالت اختلافه و اختلاف حل نمیشه اصلا، احتیاج داره به داور ربانی، به داور الهی که شریعته. و این فرق آزادی و حقوق بشر و عدالت در دیدگاه اسلامی و توحیدی و شرعی با دیدگاه سکولاریستی، ولی اونا هم میگن حقوق بشر، ما هم میگیم حقوق بشر. پس روشن بشه که این دیدگاه کلامی و فقهی چه فرقی داره با اشاعره و اهل ظاهر و اخباریون از یک طرف، و چه فرق مهمی داره با دیدگاه های طرفدار آزادی و حقوق بشر سکولار از یک طرف. از اینکه عدل در سلسله علل احکام است نتیجه نگیرید که پس عدل دینی و غیر دینی دیگه نداره. چرا؟ تعریف از عدالت فرق میکنه. مارکسیستان گفتن عدالت، متو تفسیر اسلامی از عدالت با تفسیر مارکسیستی از عدالت فرق میکنه. لیبرال هم میگن آزادی حقوق بشر، اما تفسیر اسلامی از آزادی و حقوق بشر با تفسیر لیبرالیستی فرق میکنه. اگزیستانسیالیست ها میگن اختیار و آزادی و این که هویت هر کس رو خودش میسازه. اسلام هم میگه آزادی و اختیار و مسئولیت فرد در باب خودش، اما نوع تفسیری که از این مسئولیت است و از دغدغه زیستن است اینا با هم دیگه فرق میکنن. بنابراین این مراقب تفاوت بسیار ظریف اینا با هم دیگه باشیم و تو دام الفاظ نیفتیم. خب ما سه تا جریان داریم به نام احیاء فکر دینی. این سه تا جریان فعالن، یکی دو قرن فعالن، دستی کم در اون دوره که بهش میگن دوره جدید و مدرن و اینها. غرب اون دسته اول رو حمایت میکنه، اون دسته ای که احیاء فکر دینی رو به مفهوم وسترنیزه کردن دین و به اسلام مدرنیزه کردن، سکولاریزه کردن اسلام دارن تبلیغ میکنن، یعنی تطبیق اسلام با مکاتب ماتریالیستی و سکولاریستی غرب، حاکم کردن تفسیر لیبرالیستی از اسلام، یه دوره تفسیر مارکسیستی از اسلام. این گرایش رو امروز غرب به نام گرایش نواندیشی دینی به رسمیت میشناسه، در تمام جهان اسلام اینا رو دارن تقویت میکنن، میگن احیاء فکر دینی، راست میگن، راهش همینه. یعنی شما دینتون رو به رنگ ما در بیارید، تغییرش بدید، یه جوری دیگه تفسیرش کنید که با منافع ما و عقاید ما بسازه، اون وقت دین احیا میشه. این جریان رو اونا به عنوان جریان نواندیشی دینی قبول دارن، به رسمیت شناختن و تقویت کردن میکنن و خواهند کرد. اون دوتا جریان دیگر رو تحت عنوان بنیادگرایی دارن میکوبن. یعنی هم اون جریانی که گرایش های اشعری در کلام دارن تحت عنوان جریان سلفی که من به قاعده اون دستگاه کار ندارم، اون تو همون اسلامی که شناختن دارن پیگیری میکنن، و هم این جریانی که متفکران و سخنگویانش کسانی مثل مطهری بودن و هستن، یعنی جریانی کلام وحیانی عقلانی و فقهی که شریعت را از عدالت تفکیک نمی کنه. همین به هم پیوستگی رو تو حوزه نه فقط دین با عدالت، بلکه تو حوزه دین و آزادی هم تعقیب میکنه، دین و حقوق بشر هم تعقیب میکنه. و این راجع به مسئله دین و آزادی دو تا نظریه وجود داره، هر دوش هم غلطه، دو تا نظریه رایجه. یکی اون نظریه که میگه دین یا آزادی، یا دین یا آزادی. یکی نظریه که میگه هم دین هم آزادی، هر دوش غلطه، برای که صورت مسئله هر دوتاشون یکیه، یعنی هر دو از یه جا شروع کردن. اونه که میگه یا دین یا آزادی، یا میگه یا دین یا عدالت، یه دین رو ترسیم کرده که از پس توضیح و تبیین آزادی و عدالت بر نمیاد. یا دین یا حقوق بشر، آقا کدوم؟ دیگه هر دوش با هم که نمیشه. و این تفکر، تفکر فلجه. این همون تفکریست که رو به، یعنی قطعا نه که الان نمیتونه، قبلا به نظر من نمیتونسته دین رو احیا بکنه، تفکر دینی رو. چون شما اگر به جامعه ای رو مخیر کردی که آقا یا دین یا آزادی، یا دین یا حقوق بشر، یا دین یا عدالت، کدومش؟ اگه این کار کردی، اگر گفتی دین منهای عدالت، دین منهای آزادی، دین منهای حقوق بشر، اون هم چی خواهد گفت؟ میگه آقا پس ما آزادی منهای دین، حقوق بشر منهای دین و عدالت منهای دین رو میخواییم. شما به ما دین منهای عدالت و آزادی و حقوق بشر رو توصیه پیشنهاد میکنی، من آزادی و عدالت و حقوق بشر منهای دین رو انتخاب میکنم. ما اینه میگه یا این یا او، ما انتخاب میکنیم، یعنی عملا انتخابشون رو میکنم، اصلا نمیشه. این فکر پس غلطه، چون حقوق بشر و آزادی و عدالت رو درون دین نمیتونه تعریف کنه. اون فکر دوم که خیال میکنه خیلی روشن فکره، به اصطلاح میخواد جواب اینا رو بده، جواب این به قولشون مرتجعین رو میخوان بدن، مترقیان مدرنیستن. اون میگن چی میگن؟ میگن آقا بگیم هم دین هم آزادی، هم دین هم عدالت، هم دین هم حقوق بشر، مشکل حل میشه. گفت آقا یک کیلو از اون بکش، یک کفگیر از این بکش، یک کفگیر از این، هر دو رو با هم بخوریم که هر دو راضی بشن، هر دو آشپز. اینم غلطه، برای که تو هم داری تو جواب دیگری میدی، ولی به مسئله تو هنوز همون مسئله است. برای که تو هم که میگی هم دین هم آزادی، هم دین هم حقوق بشر، باز معنیش چیه؟ معنیش اینه که دین یه چیزه، آزادی یه چیزه. دین یه جاست، عدالت یه جای دیگه است. دین این طرفه، حقوق بشر این طرفه، ولی ما هر دوشو با هم بخوایم. دقت کردید شد؟ بازم بینونت تباین بین دین با آزادی و حقوق بشر و عدالت بازم باقی است. فقط فرق شما گروه مترقی با او گروه مرتجع در اینه که مرتجع میگفت دیگه من اصلا آزادی و حقوق بشر و عدالت رو قیدشو زدیم، ما فقط میخوایم متدین بشیم. شما هم میگید که نه قیدشو نزن، هر دوشو با هم جا کن، برای هر دوش جا پیدا کنیم یه جوری. ولی تو هم داری حقوق بشر و آزادی و عدالت رو داری خارج از دین داری تعریف میکنی، داری میگی خود دین نتونسته و نمیتونه اینا رو تعریف کنه، نباید تعریف کنه. اینم چیه؟ اینم سکولاریزمه. و جالبه که اون جریان ارتجاعی با این جریان منحرف هر دو با هم دیگه سکولاریزم تو اتاق سکولاریزم به هم میرسن. اون یه جور تقویت میکنه سکولاریزم، یه جور. جواب درستش چیه؟ جواب متفکرانی اسلامی چیه به این سوال؟ جواب اینه که آزادی و حقوق بشر و عدالت و همه ارزش‌های انسانی در درون دین تعریف میشن و باید تعریف بشن. ما آزادی را میپذیریم با استدلال توحیدی، ما حقوق بشر را قبول داریم با استدلال دینی، ما آزادی را مقدس میدانیم با ریشه دینی. دقت کردید شو؟ نه که بگیم ما همون آزادی با دیدگاه لیبرال را قبول داریم، یا عدالت مارکسیستی را قبول داریم، حقوق بشر سکولار رو قبول داریم، متعدد دین هم قبول داریم، هر دوش با هم باشه، هم دین هم آزادی. ما هم دین میخوایم هم آزادی میخوایم، هم دین میخوایم هم پیشرفت. این فکر غلطی است، همون اندازه غلطه که اونی که میگه آقا یا دین یا پیشرفت. پس ببینید چی شد، تمام این که میگم تمام ارزش ها رو همینجوری حل میکنیم مسئله شو. یه نظریه میگه آقا یا دین یا مردم سالاری، یا دین یا آزادی، یا دین یا حقوق بشر، یا دین یا هر شبت که عدالت، یا دین یا پیشرفت، کدومش یکیش. این نظریه غلط. نظریه که میگه ما هم دین رو میخوایم هم پیشرفت، هم دین رو میخوایم هم آزادی، هم دین رو میخوایم هم دموکراسی و مردم سالاری، جمعش میکنیم، معنویت رو از دین میگیریم، مردم سالاری دموکراسی رو از غرب میگیریم، اینم غلطه. هر دوی اینا بنیادن سکولاریستی هن و قادر به احیاء فکر دینی نیستن. او تفکر کلام اشعری و فقه ظاهر بینان است و یه هم تفکر کلام و فقه سکولاریزه شده، معنویتش هم معنویت سکولاره. و لذا میگن آقا ما هم حقوق بشر آزادی رو میخوایم به عنوان دستاورد بشری، هم معنویت رو میخوایم به عنوان دستاورد دین. دین معنویتشو نمیتونی جدا بکنی از حقوق بشرش و فقهش و کلامش، اینا هر رو هم سواره. تو نمیتونی بگی من عقاید و معارف دین رو نمیخوام، میذاریم کنار، میگیم اینا جزمیات کهنه مال عالم سنته، احکام و قوانینش اینا رو هم بگی شریعتش هم نمیخوایم، دین منهای شریعت، دین منهای معارف و عقایدش. بعد بگی ولی معنویتشو میخوام، نمیتونی. مثلا این معنویت مبناش همون عقاید نظریه و جزء لوازمش همین رفتار و شریعتش، اینا با هم مربوطه، کلاف شدن اینا تو هم یه سیستمه. تو نمیتونی سیستم رو مسله کنی، بگی من عقایدشو نمیخوام معنویتشو میخوام، بگی من احکامشو نمیخوام اخلاقشو میخوام. نمیشه. میشه اخلاق یا معنویت های سکولاریستی، معنویت های بودایی، اینا رو میتونی، اخلاق و معنویت سکولار رو میتونی با چی جمع کنی، ولی این اخلاق و معنویت اسلامی رو نمیتونی با او جمع بکنی. اون دیدگاهی هم که میگه که دیدگاه درستش اینه، ببینید آخرین جمله هم دیگه، حالا من با اینکه معمولا وقت رو آیت نمی کنم، جزء سنت های منه، ولی چون فرمودن بعد از جلسه ظاهرا سالن رو به جلسه دیگه ای دادن، مجبورم دیگه، هر شبت که مجبورم به قولم عمل کنم. متاسفانه راه حل امروز، تنها راه درست برای احیای فکر دینی در این دوره و همه دوره ها اینه که ما آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، عقلانیت، عدالت، پیشرفت، جمهوریت، همه اینها را آری اما با تعریف درون دینی، با تعریف اسلامیش، با استدلال عقلی و یا عقلانی وحیانیش، نه که اینها را در تعاریف مکاتب غیر دینی برداریم به زور کنار یه بخشی از دین بنشونیم بعد بگیم که ما آدم خوبیم، همه خوبی‌ها رو از همه جاها می‌خوایم. به این معنا نه. و لذا من عرضمو با اون جمله شروع کردم که سوء تفاهم نشه که شما به ما بگید چه اشکال داره آقا حالا مثلا یک بخشیشو مثلا معنویتشو از اسلام بگیرید، فرض فرمایید که شریعتش رو از لیبرالیسم بگیری، عدالتش رو از مارکسیسم بگیری، حقوق بشرش رو از فلان، چه اشکال داره؟ من گفتم که ما در حوزه معارف، در حوزه تفکر از کجا آورده ای به مفهوم جغرافیایی نداریم، به مفهوم زمانی و مکانی نداریم، اما به مفهوم منطقی و تئوریکمان داریم. یعنی شما نمیتونی هر تکه ای از یک ایده و مکتبی رو برداری به یه تکه ای از یه مکتبی دیگه بچسبونی، یه معجونی درست بکنی بگه حالا معجون منو بخورید به نام دین. این نمیشه. نمیشه، هم منطقا امکان نداره، حق ندارید، هم اخلاقا حق نداریم. ولی که اگر حوزه فرهنگ رو هم یه بازار بدانید که شما میدانید تو بازار کلاهبرداری دقیقا یه مستاق برجستش همینه که شما یه محصول رو به یه نامی با یه اتیکتی به مشتری قالب میکنید، در حالی که تو بسته‌بندی چیزای دیگه ایست که متعلق به اون کارخانه، اون کارخانه فکری نیست و تو اون کارگاه تئوریک اونجا پرورش پیدا نکرده. باز اگر سازش داشته باشه ولی پرورش جای دیگه پیدا کرده باشه، عیبی نداره. بحث ما سر اینه که خود تفکر اسلامی سازمانه، یه سیستمه. شما نمیتونی یه قطعه رو واردش بکنی که با این سیستم نمیخواند. نمیتونی یه قطعه سکولاریستی، یه قطعه مارکسیستی، یه قطعه لیبرالیستی وارد این سیستم بکنی، قالب کنی به مشتریان مذهبیت. این کار کاریست که هم منطقا هم اخلاقا غلطه. و الا ما در حوزه فرهنگ و استدلال حتما از کجا آورده ای نداریم. خیلی متشکرم. ممنون.